وبرح الخفاه وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين.
مجلسی با شکوه و نورانی.
این مجالس باید ما رو برای امام زمان تربیت کنه.
دوران دوران مهدی آل محمد است. باید از او گفت
فکر امام زمانت باش.
به دم المظلوم سر کن شب غیبتش خدا، نفس المحموم شد هر نفس امام ما، به غم مغموم غمگین شد کل ما سوا. به دم المظلوم اجل ولی کل فرد.
این همه مهم است مجالس ذکر اهل بیت، ذکر امام حسین سلام الله علیه، برای اینکه از تو این مجالس سربازان امام زمان به وجود بیان. این مجالس باید ما رو برای امام زمان تربیت کنه. دو ساعت میبینی مجلس وعظ و سخنرانی و روزه و سینه‌زنیه، دو کلام برای امام زمان حرف نمیزنه، دو کلام دعا نمی کنه برای حضرت، کلام دعا نمی کنه برای حضرت. بله این مجالس خیلی خوبه، بالاخره از آتش جهنم نجاتت میده. ولی آیا تو این مجالس کاری کردی که برای اهل بیت اثر داشته باشه، خدمت به اهل بیت باشه؟ بزرگترین خدمت این است که ما آماده بشیم برای امام زمان، دعا کنیم برای حضرت، بخواهیم
درد یتیمی ما گر خسته کرده ما را، اما فزون تر از طفل قلب پدر بسوزد. در بین هیئتی ها او بیشتر غریب است، در بین سینه زنهاش از چه دگر بسوزد.
خواب دیده بود مجلسی با شکوه و نورانی، محضر محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. هر خطیبی منبر می رفت و نمره می گرفت از عموی پیامبر حمزه علیه السلام. نوبت به او رسید، بالای منبر سخنرانی خوبی کرد، انتظارش نمره بالا بود، فهمید که 14 گرفته. گلایه نزد صاحب مجلس برد، فرمود از عمویم بپرس. شیر بنی هاشم حمزه علیه السلام فرمود ملاک دارد این نمره ها، ملاکش دم زدن از حجت غایب خداست، هرچه از آن حضرت بگویی همان اندازه نمره می گیرید. دوران دوران مهدی آل محمد است، باید از او گفت، باید یاد او را در دلها زنده نگه داشت.
باید از او گفت، باید یاد او را در دلها زنده نگه داشت.
این عمر بی وصال تو اندر شمار نیست، بی انتظار روی تو کس رستگار نیست.
تو محافلمون همه دور محور امام زمان بچرخه، همه کارامون امام زمانی بشه. مجالس امام حسین با دعای بر فرج کامل میشه، با دعای بر فرج دلهای اهل بیت خوشحال میشه. گریه میکنی بر اصحاب اهل بیت، سینه میزنی، عزاداری میکنی، خرج میکنی، هر کاری میکنی، باید به امام زمانت برسی و توجه به این داشته باشی، توجه به امام دوازدهمت داشته باشی. همه اینها برگرده به امام زمان و دعای بر فرج و منتظر قیام و انتقام حضرت باشی. و هرچه بیشتر در این مجالس توجه به امام زمان و دعای بر فرج داشته باشی، اخلاصت بالاتره.
از بس که در تنهایی و غربت به سر برد، یوسف به دنبال خریدارم، ای دل هر کس نمیداند که یوسف را بها چیست، محو شلوغی‌های بازار است.
اونی که میبینی فقط توجه به امام حسین و عزاداری امام حسین داره، اون برای خودش داره کار میکنه، برای قیامتش، قبرش، بهشتش، اون جوندا داره کار میکنه. اما اونی که بلند میشه میاد تو این مجالس به نیت دعا بر فرج، تو حال گریه، اینا اینقدر این ذهنش آماده کرده که همش دعا میکنه، همش اون حالت هی درش سیر میشه، این هی به اخلاص بیشتر نزدیک میشه، اخلاصش هی بیشتر میشه، چون همه این چیزها رو میخواد برای اهل بیت، خودش مطرح نیست.
ای دل بیا چشم انتظار یار باشی، از هرچه غیر از عشق او بیزار باشیم. یا صاحب زمان،
مرا خواندن به خواندنی که نامش پانهادن در روزخانی های برای سالار و شهیدان است. مرا خواندن به خواندنی که نامش ذکر یاد و نام صاحب عزاست.
کسی که برای امام زمان واقعا دعا میکنه و نیتش هم این است که حضرت تشریف بیارد، اول از این قربت نجات پیدا کند، دوم حکومت اهل بیت در جهان علیهم السلام مستقر بشه، سوم انتقام از اونها گرفته بشه از دشمنانشون. به این نیت ها، نبازم به این نیت بشه که آقا تشریف بیاره و ما حالمون خوب بشه و از این گرفتاری ها نجات پیدا بکنیم، و اینا هنوز تو خودشه. خودت در مقابل اهل بیت نباید مطرح باشی، همش اونا، دعای بر فرجم میکنی برای اونا. هرچی این بیشتر بشه اون اخلاصه بیشتر میشه. اینو باید هی تمرین کنیم تو ذهنمون. فکر امام زمانت باش که تو میری فوقش تو اون دنیا راحتی در بهشتی، ولی حضرت صلوات الله علیه میماند و با این همه غم و غصه ها و ناراحتی ها.
فکر امام زمانت باش.
یا صاحب الزمان به خدا ذکر ما توی، وقتی که یا حسین همه هایوهوی ماست.
السلام علیک یا صاحب الزمان. درود بر صاحب اصلی عزاداری در این روزها و شبها. بسیار ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با ویژه برنامه عشق است و آتش و خون از رادیو ایران که این شبها تقدیم شما میشه. شما دوستانی که در خانه هستید، در محل کار هستید، این توفیق رو نداریم که در هیئت ها باشیم، به هر دلیلی، یا به خاطر سلامت خودمون، جامعه، اطرافیانمون، یا به هر خدمتگذاری دیگری که مشغول هستیم، اما پای رادیو هستید و همراهید با سوگواری هایی که از رادیو تقدیم شما میشه و این همراهی رو رقم میزنه. امروز امشب در برنامه عشق است و آتش و خون باز هم از سبک زندگی حسینی با هم صحبت میکنیم، از راههایی که در مسیر رسیدن به این سبک باید قدم برداریم، کارهایی که باید انجام بدیم برای اینکه تبدیل بشیم به یکی از بهترین الگوها در این زمینه. در هر نقشی که در جامعه داریم، در خانواده داریم، تلاش ما این هست که آرام آرام به سمت سوی بریم که سید الشهدا الگوی ما، بتونیم سایه ای از رفتار رو حداقل در زندگیمون پیاده بکنیم. به ما بگید که در این مسیر شما دوستان چه کردید، چه راههایی رو رفتید، چه تجربه هایی داشتید، چه خاطره هایی رو گذروندید و اینکه چه نتیجه ای تا الان برای شما حاصل شده. شماره پیامک ما 3900، شماره تلفن هامون 2224862205009 در اختیار شما عزیزان شنونده است. همراه با هم و همراه با جناب آقای نجم الهدی مروری داشته باشیم پیام هایی که تا این لحظه برای ما ارسال کردید و انشاءالله صداتون رو هم میشنویم.
ما اگر خشیش رو ارگو قرار بدیم، یعنی باید بدیم معیار اصلاح چی هست، بنابراین از رو قرآن میتونیم، از رو رفتار ایشون. و ما یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم همینه، کارهایی که ببینیم بر اساس میزان قرآن باشه، چون در قرآن هزاران دستور زندگی هست، بنابراین از روی همون دستورها کارهایی که باید انجام بدیم طبقه بندی کنیم، کارهایی که نباید انجام بدیم. اگه میخوایم سبک زندگی ما حسن بشه و تذکر بدیم که آقا این کار نباید انجام بدیم، این کار اشکال داره، حرامه، این کار درسته، اگه بتونیم اینجوری بشیم میتونیم سبک زندگی ما حسن داشته باشیم.
از شهر اصفهان آقای احمد بهنامپور پیامک زدن برای ما، گفتن که یه سوال پرسیدن، گفتن چقدر وقتی احساس خطر میکنیم تو زندگی از حرف و عملمون عقب نشینی میکنیم. امام حسین مردانه پای حرفش ایستاد و اومد و جانش رو از دست داد و در مقابل لشکری بودن که نامرد بودن و پای حرفشون وای نستادن. خیلی سوال عجیبی ها. چقدر وقتی تو زندگی احساس خطر میکنیم، از حرفی که زدیم، از کاری که کردیم، پا پس میکشیم و میزنیم زیر حرفمون، زیر قولمون.
ای کاش این کارو نکرده بودیم،
ای کاش که هممون بتونیم این کارو نکنیم. اینم حالا سوالی هست در کنار سوالی که از شما پرسیم. اگه دوست داشتین میتونید به این پیامک و این سوالی هم که احمد آقای بهنامپور از اصفهان پرسیدن پاسخ بدین. سوال اصلی ما هم که خانم فقیهی گفتن، منم یه بار دیگه میگم خدمتتون، برای اینکه بتونیم یه الگویی بشیم برای دیگران و دیگران ما رو کسی بدونن که در واقع در مسیر سبک زندگی حسینی داریم قدم برمی‌داریم، چه روشایی رو میتونیم انجام بدیم، چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. اگه تجربه‌ای هم در این زمینه داریم و نتیجه گرفتین، اون رو هم به ما بدین. 3900 سامان پیمکی.
کسانی که رهرو امام حسین هستند در هیچ کاری نمی مانند، به خاطر اینکه همه حرکات امام حسین علیه السلام و گفتارشون راهنمای دقیق ماست.
آقا فرهاد محمدنیا از شهر کرد گفتن که امام حسین برای رضای خدا همین هستیش رو فدا کرد. ما هم باید دنبال حرف و تایید مردم نباشیم، چشممون به دهن مردم نباشه، فقط رضای خدا رو در نظر بگیریم. درود بر شما. بعید شیخزاده از جیروف گفته که از محبت خارها گل می شود. اوج محبت سید الشهدا رو میشه وقتی دید که هور و سپاهش آب رو به روی حضرت بستن و به سمت امام اومدن. امام از ذخیره آب خودشون حتی به اسبان تشنه اونها هم دادن. شاید اولین جایی که هور شک کرد در مسیرش و دلش لرزید همینجا بود.
همون صحبتی که خود استاد فرحزاد هم
بله دقیقا
گفتگوشون داشتن و اشاره به همین اتفاق کردن و چه بیداری رو رقم زدن، چه در اون دوران چه الان برای ما.
۹۱۵-۲۷-۹۱ در پاسخ به پیام احمد آقای بهنامپور از اصفهان که گفته بودن، یه سوالی رو مطرح کرده بودن که چقدر وقتی احساس خطر میکنیم از حرف و عملمون عقب نشینی میکنیم، نوشتن که آی گفتینا کاش که یاد بگیریم، مخصوصا ما پدر مادره، اگه قولی به بچه هامون میدیم سر قولمون بمونیم، چون بچه ها هم از ما یاد میگیرن. نوشتن که از حاج آقا فرحزاد ممنونم، یادآوری خیلی خوبی بود، اخلاق خوب با خانواده و اطرافیان، مخصوصا این روزا که بیشتر کنار همدیگه هستیم توی خانه، در کنار خانواده‌مون. از اینکه همراه هستید، پیامک بدین، خیلی از شما ممنونیم. همچنان فرصت دارید هم به ما زنگ بزنید، ما صدای شما رو بشنویم. 2204-86-2205-009 این دوتا تلفن برنامه ما هست. 3900 هم که سامانه هست که شما میتونید پیامک برامی ارسال بکنید. ازتون هم پرسیدیم که برای اینکه الگوی دیگران بشیم در مسیر سبک زندگی حسینی، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چه رفتارهایی رو باید ترک بکنیم، و خود شما اگر که تجربه‌ای دارین در این زمینه و نتیجه‌ای گرفتین، اون رو هم به ما بگین.
اما اصل وجود ما دلداده‌های امام حسین علیه السلام از عاشورا و کربلا است. خدا گل ما عاشقان اهل بیت رو از خاک کربلا و از آب فرات سرشته. ما متولد هر جای جهان که باشیم اهل کربلاییم. انشالله با رفتن کرونا یه بار دیگه کوله ها رو ببندیم و بگیم کربلا ما داریم میاییم.
روایت عاشقی. دلم قوغاست. انگار در جایی غیر از این عالم نوحه‌ای برپاست و تنین محزونش در سینه من قیامتی برپا کرده. دلم کربلای آتشناک است اما لبریز از محبت حسین. دلم خیمه های سوخته است در ماتم تو. دلی که تنگ است چه چاره کند با بیچارگی عشق؟ از کدام جاده آغوش تو را به برگیرد که دوری و راه بر من بسته؟ بگو چگونه سلامت کنم وقتی به سنت و آیین تمام زیارتنامه ها باید قبر مبارکت را در آغوش بکشم و صورت بر صورت تربتت بگذارم. چه کنم جز این که بگویم به تو از دور سلام،
به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف دور سلام، به تو از دور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام، به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام، به تو از
دور سلام. پارسال همین موقع ها بود، تو سرزمینی بودم که تمام قطب نماها سرگردان دو گنبد نورانیش میشن. اونجا حیرت و دلدل کردن یه معنی دیگه داره. یک سمت ارباب و مولاست و سمت دیگه برادر و علمدار. اگه حرفهای خودمونی دلت میخواد و رخصت زیارت امام حسین علیه السلام، میری به سمت حرم حضرت عباس. بعد از گرفتن رخصت دلت رهایی میخواد و سرفرود آوردن زیر شعاع مهر حسین. اونجاست که میری به سمت حرم سید الشهدا. فاصله بین دو حرم، بین الحرمین، قشنگترین جای دنیاست، جایی که دوست داری فقط تماشا کنی.
کدوم شهر ایران اومدید؟
از استان فارس، شهر شیراز.
شما از کجا اومدید؟
از کاشان، به عشق امام حسین. هیچ جای دنیا هیچ خبر نی، فقط خبر ها پیش امام حسینه. بچه 8 ماهه دارم خونه گذاشتم اومدم.
این جایی که ما هستیم دقیقاً وسط بین الحرمینه. یک سمتمون حرم مطهر امام حسین علیه السلام، سمت دیگرمون حرم حضرت عباس علیه السلام. شاید بتونیم بگیم قشنگترین جای دنیاست که اومدیم.
ان شاءالله که قسمت بشه همیشه همینجا باشیم. خدا ما رو از اهل بیت جدا نکنه. ان شاءالله روزی همیشه یهو بشه.
حسمون دقیقاً وسط بهش. واقعاً بهشت، بهشت. آدم از خسته نمیشه، هر جا نگاه میکنه نه شب نه روز، هیچ وقت آدم خستگی نداره. حالا اگه مثلا شهر خودش بود، حالا این موقع تا حالا
الان این وسط وایسادیم، وسط بین الحرمین، دوست دارین کدوم سمت برید؟
آدم میمونه واقعا انتخاب کنه کدوم طرف بره. هر جا بره دلش پیش او یکیه.
قشنگترین صحنه ای که دیدیم چی بوده؟
یه پیرمرد قد خمیده دیدم که بهش گفتم کجا میری، گفت الالحبیب. گفتم آجی الالحبیب یعنی چی؟ گفت یعنی الالحبیب الالغریب. امام حسین غریب و حبیب و رفیقمون، میرم برم سمت امام حسین زیارت. خیلی صحنه قشنگی بود، نمیتونست راه بره ولی قبلش خمیده بود داشت میرفت سمت امام حسین. امام حاجی گوزه میره گوه الی الحبیب،
محبوب الحبیب، ابن الحبیب و اخ الحبیب و عینه شمس و سخا و هو طبیب، ابن طبیب و اخو طبیب، و بیته دار و شفا. به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف موسلا. همه دنیام حسین، من فقط تو رو برا خودتو میخوام حسین. همه دنیام حسین، یاد گرفتم اسم تو از لب بابا حسین.
ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با ویژه برنامه عشق است و آتش و خون. این عطر کربلا، وقتی که از کربلا میگیم این عطرش میپیچه در فضامون هر جایی که باشه. موقع نجم الهدا انشالله که بتونیم این فرصت رو دوباره داشته باشیم، این توفیق رو دوباره داشته باشیم که قدم برداریم به سمت حبیبمون، به سمت کربلا انشالله.
ما که بتونیم در حسینیه همدلی رادیو ایران یه قدری این فضا رو فراهم بکنیم و دعا بکنیم هممون که انشالله به زودی این کرونا از بین بره، بتونیم دوباره عازم کربلا بشیم
در کنار هم، قدم به قدم با هم. اما چه روایت هایی که روزگارمون رو، احوالاتمون رو عوض نکرده، چه روایت هایی که بیدارمون نکرده، بیدارترمون نکرده. بریم همراه با هم بخش دوم از 14 روایت رو بشنویم.
در 14 روایت. روایت چهارم.
روایت چهارم
در مسیر کربلا. بیشتاب و سهمگین قافل بادیه حجاز را طی می کند و منزل به منزل به سمت مقصدی مبهم و گنگ پیش می رود. ای آفتاب داغ، بر این کاروان بتاب، تند و بی مزایقه بتاب. تو نیز گویی شمشیر از رو بسته ای آفتاب حجاز، نیزه هایت را محکم تر بر پیکر این کاروان بکوب. بی شتاب و سهمگین قافله بادیه حجاز را طی می کند، مکه در پشت سر و آن مقصد مبهم و گنگ کوفه در مقابل. راه بر این کاروان فرزند جان و دل محمد است، حسین، همو که حج خیش نیمه کار رها کرده تا به گونه دیگر تمامش کند، همو که عید قربان بیت الله الحرام را برای حاجیان گذاشته و خود به قربانگاه معهود خیش می رود، همانجا که مصطفی پیشتر بشارتش داده بود، همو که زبان از لبیک اللهم لک لبیک باز داشته تا در سرزمینی دیگر فرمان خدا را با جان خیش لبیک گوید. اینک اوست و قافله ی زن و فرزند، اینک اوست و قافله‌ای که پشت به قبله اهل نماز، به مقصدی میاندیشد رازناک، به مقصدی که محراب خونین نقش مهر اوست. راهبر این قافله اوست، اسماعیل محمد. منزل به منزل بادیه حجاز را پشت سر میگذارد و به مقصد میاندیشد، به مقصدی رازناک که قرآن یک بار پیش از این به آنجا رفته است. اینک اوست راه بر این کاروان و در پیشا پیش خود نیزهی میبیند که بر بلندایان قرآنی در احتزاز است، نیزهی که بر بلندایان آفتابی خونین میدرخشد، سر حسین، یا حسین. جزیره تازه از قید بت‌ها رسته در انتظار حادثهی بزرگ است و حادثه همراه و همسفر این کاروان است. ترس و تردید بر نو مسلمانان عرب حکم فرماست. عده‌ای بارهای شتر به دربار شام می‌فرستند، گروهی سکوت پیش ساخته و منتظرند تا چه پیش آید، و دسته‌ای به ظاهر خیرخواه آل رسول کاروان را به بازگشت دعوت می‌کنند. این امان نامه حاکم مکه است، به مکه بازگرد تا در امان بمانی. به کوههای یمن برو، آنجا برای تو امن است. به کوفه نرو حسین، اهل کوفه اگر بر شما نباشند با شما نیستند. دلهای آنها با شماست و شمشیرهایشان با